بحث اصول ماخ رسیده بود به اصالت الصحه. عرض کنم خدمت شما، اصالت الصحه را هم معناش گفتیم که اصالت الصحه روایات، آیات و روایات دو دیدگاه درشون هست که یکیش با اصالت الصحه اصطلاحی وفق میده و دیگری نمیده. چون اینی که ما دنبالش هستیم به معنای چیه؟ به معنی حمل على الصحيح المؤثر في الآثار الشرعية و ترتیب الآثار الشرعية، هر چی که آثار شرعی عمل صحیحه اینها را ترتیب بده، رتبها والتزم بها. مثلا یک کسی از دنیا رفته، جنازش هست، بر هر مسلمانی واجبه که نماز میت بخونه و اینو غسلش بده. حالا یک کسانی اقدام کردن، ما نمیدونیم آیا صحیح انجام میدن یا غلط. اگه صحیح باشه از ما ساقطه، اگه باطل باشه از ما ساقط نیست. اینجا باید چه بگوییم؟ اصالت صحیح میگه احمل علی الصحیح فیسقط عنك، دیگه تکلیف از تو ساقطه، حمل علی الصحیح بکن و تکلیف هم دیگه از تو ساقطه. این اصالت صحیحی که ما میگیم این معناشه. بعضی از روایات، یعنی روایاتی که داریم، دلالت بر این مطلب نداره، چون اون روایات هی گفته حمله علی القبیح نکن، حمله علی الحسن بکن، برادر دینی رو ملامت نکن، اعتقاد بدی در حقش نداشته باش، بگو آدم خوبیه. اما اینکه حالا یه عملش صحیحه به این معنا که ترتیب بده، نه. پس حمل علی الحسن که مستحق ملامت نیست، نه حمل علی الصحیحی که دیگه تکلیف هم از ما ساقط بشه. این از درار مدلول روایات خارجه. روایات حد اون یکی رو میگن، یعنی حمل علی الحسن دون القبیح، به اصطلاح که به اصطلاح موجب مؤاخذه بشه. هم آیت مثلا آیه شریفه داره و قولوا للناس حسنا، قولو یعنی اعتقدو، اعتقاد داشته باشید درباره مردم حسن، کاراشون خوبن انشاءالله، ملامتی ندارن. اما حمل علی الصحیح این اضافه است، یه بار سنگین تری داره. این چی که ما میخواییم از روایات استفاده نمیشه. از کجا دیگه اینو به دست بیاوریم؟ اینو گفتیم، چون خوندیم اجاد سوال میکنم، از سیره، سیره متشرعه، سیره عقلا را هم داریم در کل قضیه، منتها اینجا سیره متشرعه به درد ما میخوره. حمل علی الصحیح الشرعی المؤثر فی الآثار الشرعیه، این مقتضای سیره متشرعه است یقینا. بله، پس بنابراین این سیره هم متصله به زمان معصومین. مثلا فرض بفرمایید وقتی کسی میرفته تو بازار پنیر میخریده، خواه ای بسا میته توش باشه، گوش میخریده از قصاب، ای بسا بسم الله نگفته، رو به قبله نبوده، غلط ذبح کرده، وچه 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 از امثال اینها که یقین داریم به اینکه بله سیره متشرعه بر حمل علی الصحیح بوده و شک و شبهی درش نیست و اینم متصل به زمان معصومین، برای اینکه اگر ردعی بود از معصومین به ما واصل میشد. و حالا این که همچه چیزی نیست، هیچ روایتی نیامده که رد بکنه از این. خب اینم از این، حالا دیگه دنبالش باید باید این تیلا بحثایی بود که خوندیم قبلا. بله، و اما ادامه بحث، اجماعی هم خوندیم، بعضی استدلال کرده بودن به اجماع که هر دوش رد کردیم، هم اجماع منقولش هم اجماع محصلش، المنقول منها غیر مقبول و المحصل من غیر حاصل. چرا؟ چون که در اجماع محصل ما اجماع تعبدی میخواییم، تعبدی یعنی مستند به هیچ مدرکی نباشه، و حالا اینکه ما مدرک داریم، سیره متشرع خودش مدرکی، ولذا این اجماعات محتمل المدرکیه هستن، و لذا به درد نمیخورن. این بحثا دیگه هم تمام شد، پس منحصر شد، مشخص شد که دلیل ما در اینجا عبارت از سیره متشرعه، بلکه سیره جمیع مسلمین المتدینین. خب و اما بحث بعدی که اینو ما مطرح بکنیم برای اینکه یک مقدار به یادمون بیاد و انشاءالله مراجعه بکنیم، عرض می شود خدمت شما، عبارت است از این که حمله بر صحت. یه مطلب دیگه هم گفتیم، این هم بگیم چون مقدمه یکیه، و اون این است که محقق قمی در قوانین فرموده بود که حمله علی الصحه عند الفاعل، خودش بحثیه، حمله علی الصحه عند الفاعل یا حمله علی الصحه عند الحامل. محقق قمی گفته بودی کاشفیتی که فعل مسلم داره در این حد که یک مسلمان نمیاد عمدن یک کار غلطی انجام بده، خب یعنی کار غلطی به اعتقاد خودش، پس مقتضای حمل علی الصحه یعنی مقتضای کاشفیتش اینه که حمل کنیم علی الصحیح عند الفاعل. یه استدلال محقق قمی جوابش اینه ما قبول نداریم حمل علی الصحیح که ما میگوییم حل حمل علی الصحیح عند الحامله، یعنی اون چه که صحت واقعی است در نظر خود حامل اون. چرا؟ برای اینکه سیره متشرعه بر همینه. خب حالا ما بریم تو بازار بگیم که انشاءالله یه قصابا مطابق عقیده خودشون کار غلطی نکردن، خب چه میدونیم عقیده خودشون چیه؟ و کجا به دست بیاریم که عقیدهشون چیه راجع به گوسفند؟ چه گوشتی را حلال میدانن؟ چه گوشتی را حرام میدانن؟ چه میدونیم؟ و سیره متشرعه هم دیگه این دقتا توش نیست. سیره متشرعه میگه انشاءالله یه گوش حلال، حلال واقعی یا حلال عند الفاعل، حلال واقعی. و یا مثلا وقتی که ما اگر مثلا یک کسی دیدیم نماز میت میخواد بخانه دیگه تکلیف از ما ساقطه، اگر بگیم که اون عملی را انجام میدی که صحیحه در نظر خودش، صحیحه در نظر خودش، خب چه فایده ای برای ما؟ ما مقلد اون خونیستیم، صحیحه تام و تمام باید باشه که از گردن ما ساقط بشه. غرض این است که صحت واقعیه نه صحت فاعلیه. این هم بحث ما با محقق قمی.
اگر ما علم پیدا کنیم که ایشون این چیزی صحیحه در نظر ایشون، مثلا به جای
پنج تا تکلیف ایشون عقیده دار بشه، چهار تا تکلیف، درست. حالا این بحث بعدی مونه، این فرمایش حضرت عالی، درسته؟ این بحث بعدی مونه. پس بنابراین یه مطلبی که داریم با محقق قمی کلیت قضیه را به قول خودمون فونداسیونش اول قبول بکنیم، که اون میگه که صحت فاعلیه، نه اینطور نیست که صحت فاعلیه، خب درد نمیخوره همه جا، و ما خیلی جاها داریم که نه، صحت حمل و بر صحت واقعی میکنیم و آثارش هم مترتب میکنیم به سیره متشرعه، اما کلیت نداره. این بحث بعدی مونه. خب یعنی موارد مختلفن، اگر چنانچه عرض کنم میدونیم که مبنای فاعل و مبنای حامل یکیست، خب یا الحمدلله دوجه فرمانید میدونیم که اونم مبنایش مبنای ماست، دوجه کردیم، یا این است که بخواد مثلا خلاف مبنای خودش عمل بکنه، خب خلاف ظاهره، مبنایش هم مبنای ماست، پس بنابراین دیگه مشکلی با هم نداریم. این یه صورت. یه صورت دیگه اینه که جاهلیم، نمیدونیم مبناش چیه، مبناش جاهلیم، نمیدونیم مبناش مطابقه با مبنای ما یا نه، و جاهلیم، اونجا هم حمله علی صحت الواقعی میکنیم. خب این صورت دوم. صورت سوم هم این صورتی است که میفرمایم که میدانیم مبناشو و میدانیم که مبناش هم مخالفه با مبنای ما. حالا این مثالش کجاست؟ مثالش در اقتدا ظاهر میشه. یک کسی است ما میخواییم بهش اقتدا بکنیم، ولی مثلا فرض کنید که قائل به تبعیض در سوره، ما قائلیم به اینکه یه سوره کامل واجب در صلات، اما او تبریز جایز میدانه، یا در تسبیحات اربعه ما سه تا رو واجب میدانیم، او یکی رو کافی میدانه. میدانیم به اختلاف مبنا، آیا اینجا حق داریم اقتدا بکنیم؟ و حال اون که او یکی را هم صحیح میدانه و نصف سوره را، کمی از سوره را هم صحیح میدانه در نماز، آیا اینجا هم سیره متشرعه هست؟ مشکوکه. و اینجاست که بالاخره در کلمات محقق خویی یه تحافظ ماییست، برای اینکه در رد محقق قومی گفته مطلقا حمل میکنیم بر چی؟ بر صحت حاملی، صحت واقعی مطلق، هیچ قیدی هم توش نزده دیگه، به استناد سیره متشرع. و حالا که اینجا که آمده تفصیل داده، خودش تفصیلی پس در مطلب، یعنی جمع بین اما یه مقدار محل اشکاله. خب شما الان که اینجا تفصیل میدید، میگید بعضی جاها بله هم میکنیم، اما بعضی جاها هم حق نداریم هم بکنیم بر صحت. پس بنابراین علی ذلک بهتر اینه که در همون بحث هم تفصیل بدیم، بگیم که این کلیت نداره، بستگی داره به این که دو جا اگر علم داریم به وحدت مبنای او با خودمون اشکال نداره، یه حمله علی صحت میکنیم. اگر هم جاهلیم که مبنای او چیه، هم میگیم انشاءالله مبنای غلطی نداره، مبنایش مثل مبنای ماست، این دو جا. اما اگر علم داریم به مبنای او و علم به مخالفت داریم، خب یعنی چه؟ یعنی مبنایش باطل میدانیم دیگه، در صورتی که معتقد به مبنای غلطی از دید ما، او چه کار میکنیم؟ آیا حق داریم اقتدا بکنیم به همچه کسی؟ لحاظا بله، بعضی از مراجع که زمان مرحوم است محمد تقی خونساری بود، از محمد تقی میخواست نمیدونم پشتر حاشق نماز بخونه، قسمش میداد، میگفت که چون شما صحیح میدانید نمیدونم چی را، یه اختلاف نظری داشتن، میخوام پشتر شما نماز بخونم، شما دیگه خدا وکیلی خرابش نکنید، به نظر من اینطور بخونید. اونم براش قول میداد، قول میداد بهش که بله من انشاءالله اینطور عمل میکنم که شما میگویید، چون اینم صحیح میدانید. سه تا تسبیحات هم که صحیح میدونست، یکیش هم صحیح میدونست، اما از محمد تقی نه، سه تا رو واجب میداد. اون وقت قبل از نماز بله ازش قول میگرفت که سه تا رو بخونه بهش اقتدا میکرد. توجه فرمودید؟ حالا تو جزئیاتش تو این مثال صاف یادم نیست حالا چه بوده دقیقا، اختلافی بود تو خود نماز، التفات فرمودید و قبل از نماز علنا مطرح میکرد و قول ازش میگیره، وقت بهش اقتدا میکرد، عرض میشد اگر قول نمیداد اونم اقتدا نمیکرد. پس بنابراین این بحث آینده ماست که انشالله الجهت الرابعه است در مصباح الاصول، مطالعه بفرمایید که انشالله بعدا بحث بکنیم. صلى الله عليه وسلم.